برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدایی که میان سایه ها حقیقت را روشن ساخت، پروردگاری که تاریخ را آینه عبرت و چراغ راه قرار داد. سلام بر همراهان صبور سایه روشن تاریخ، شنوندگانی که در لابلای روایت ها به دنبال حقیقتند. سلام. برنامه سایه روشن تاریخ، جایی برای مرور روایت هایی که گاهی در حاشیه موندند و گاهی به طور عمد پنهان شدند. ما با شما هستیم تا از دل روایت ها، قرارداد ها و سرگذشت ملت ها سفری تازه را آغاز بکنیم، سفری در دل تاریخ با نگاهی نو. در سایه روشن تاریخ فقط به روایت بسنده نمی کنیم، تحلیل و مقایسه می کنیم و گاهی فقط تلنگر می زنیم برای تأمل و تفکر. این برنامه برای کسانیه که می دونن تاریخ فقط گذشته نیست، بلکه ردپای آینده رو هم در خودش داره. امروز هم در خدمت جناب آقای محمد ساجدی، خبرنگار و پژوهشگر رسانه هستیم تا همراه با ایشون مباحث رو پی بگیریم. جناب آقای ساجدی بزرگوار، سلام ما رو پذیرا باشید. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان ارجمند و دوستان علاقمندان به برنامه سایه روشن تاریخ. امیدواریم لحظات ارزشمند در خدمت شما باشیم.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان جناب آقای ساجدی. امروز هم با بخش‌های چون قراردادها، نقطه‌های پنهان، تمدن در سیر تاریخ، معماری قدرت، پهلوی به روایت تاریخ، پشت پرده اکنون و آقای خبرنگار در خدمت شما خواهیم بود و حالا میریم به سراغ نخستین بخش از برنامه امروز. قراردادها. خب، قراردادها همیشه فقط روی کاغذ امضا نمیشن، گاهی سرنوشت ملت‌ها رو به هم مهر میزنن. به سراغ اعلامیه بالفور میریم، همون اعلامیه معروفی که سرآغاز یک زخم تاریخی در قلب جهان اسلام شد. نامه‌ای که در سال 1917 میلادی وزیر خارجه بریتانیا خطاب به یکی از سرمایه‌داران یهودی نوشت، اما آتشی رو روشن کرد که هنوز خاموش نشده. حالا از آقای ساجدی دعوت میکنیم تا از پشت پرده این اعلامیه، بازی‌های سیاسی اون زمان و تأثیر عمیق اون بر منطقه برای ما بگن. جناب آقای ساجدی در خدمت شما هستیم تا از اعلامیه بالفور برای ما و شنوندگان بگید.
جیمز آرتور بلفور، نخست وزیر و همزمان وزیر خارجه وقت انگلیس آن روز، در سال 1917 در جوان چنین ماهی بیانیه میده تحت عنوان اعلامیه بلفور در تاریخ سیاسی جهان ثبت میشه. این بیانیه چی بوده؟ یک دقیقه من میرم تو تاریخ. ما در دو سه جلسه قبل از این حوادث به جنگ چگونگی شکلگیری جنگ جهانی اول اشاره کردیم که یک معلم یهودی و اهل اتریش در ایالت بازل سوئیس در یک جلسه در جمع یهودی ها میگه ما باید به یک سرزمین موعود برسیم. بعد از این اعلام سخنرانی میکنه، بسیاری از سرمایه‌دارها ازش حمایت میکنن، سه جا رو پیشنهاد میدن: یک اراضی وسط آرژانتین در بونوس آیرس، دو کنگو زئیر و سه بیت المقدس و مناطق اشغالی فعلی. اینا به اجماع اینجا رو میپسندن و اینجا در اختیار چه کسانی بود؟ در اختیار دولت عثمانی. همین آقای هرتسل با عثمانی ها تماس میگیره برای خرید اینجا، موافقت نمیکنن، جنگ جهانی اول را میندازن، امپراتوری عثمانی منحل میشه، امپراتوری روسیه اون زمان تعلیل تعمیر آماده میشه برای جنگ جهانی دوم. به جایی میرسه که آرام آرام مهاجران یهودی رو با کشتی وارد بندر حیفا و تلاوی میکنن برای تشکیل یک دولت جدید. اینا اتفاقاتی بود که افتاده. حالا برای اینکه جنبه قانونی به این بدن و در شورای امنیت سازمان ملل ثبت شه، آقای بلفور اعلامیه ای میده به نام اعلامیه بلفور در تاریخ ثبت است. به موجب این بیانیه که سه ماده داشته، از آمریکا دعوت میکنه که شما بیا حمایت کن. برای که حمایت آمریکا رو جلب کنه، به یهودیان ثروتمند آمریکا قول میده که شما وارد سرزمینی میشید که مالکیتش از آن خودتون هست. یعنی یک نوع مشوق برای سرمایه‌داران بزرگ یهودی، اونا ترغیب میشن و سرمایه‌گذاری سنگین میکنن در منطقه اشغالی فعلی با حمایت دولت انگلستان و رسمیت یافتن قانون بلفور. در این قانون سه تا ماده داشته. جالب اینجاست، در ماده اول میگه که کلیه یهودیان که 2% جامعه اسرائیل تشکیل میداده و 98%ش با مسلمان ها بوده، میگه کلیه جوامع یهودی و باقی مانده ملل، 98% به یهودیان و 2% اختصاص میده، اون 98% میشه باقی ملل. یعنی ناخودآگاه به شما القا میکنه که جامعه اکثریت متعلق به یهودیان است و مسلمانان و مسیحیان فرع بر ماجرا هستند. این رو به شما القا میکنه. در بند دوم میگه که البته، کلمه البته رو میاره، سایر ادیان در پناه دین یهود آزاد هستند. شما ناخودآگاه به جنبه های انسان دوستانه این مسئله پی میبرید. به این میبرید، باور میکنید که قوم اکثریت با یهود هست، در حالی که اونا 2% بودن و جامعه مسیحی چون الغای شده بود از طرف جامعه غربی سکوت اختیار میکنه. آرام آرام و تدریجی میپذیرن این اتفاق. برخی از مسلمان ها مقاومت میکنن، با سرکوب شدید گروه های تروریستی مثل اشتن، هاگانا، اینها سرکوب میشن. اینا آرام آرام کشور رو ترک میکنن تحت اون اراضی 1948 و بعد در جنگ شش روزه باقی اراضی مثل جوران تخلیه میکنن، به کل منطقه تصفیه میشه. آنچه که در اعلامیه بلفور مورد توجه منابع آگاه و سیاسی قرار گرفت، اینی که ناخودآگاه برای نسل‌های آینده اثبات میکنن که قانونی اینها صورت گرفته و در کتاب‌های درسی امروز مناطق اشغالی اینگونه آمده که سرزمین فلسطین سرزمین بایر بود و بیهوده افتاده بود، اجداد ما آمدن اونجا را آباد کردن و در اختیار دیگر اقشار قرار دادن، یعنی مسلمان‌ها. بله. ناخودآگاه بچه‌ای که داره این کتابو میخونه میگه که ما چقدر آدمای متمدنی بودیم، چقدر دارای حقوق بشر بودیم و چقدر حفظ میکردیم که این زمین بایر و از بین رفته رو احیا کردیم، پس این اراضی مال ماست. توطئه‌ها که در اعلامیه بلفور ثبت شد اینگونه برای نسل‌های آینده القا میکرد. به این دلیل اعلامیه بلفور در جهان معروف شد و تحت عنوان قانونمند کردن اراضی اشغالی در تاریخ به ثبت رسید.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان جناب آقای ساجدی. در ادامه برنامه باز هم همراه شما میشیم و در بخش‌های دیگر توضیحاتتون رو میشنویم. اینجا سایه روشن تاریخ. در سایه روشن تاریخ نه نسخه میپیچیم نه داوری میکنیم. در این برنامه هر روایت تکه‌ای از حقیقت است.
نقطه های پنهان.
در بخش نقطه های پنهان به سراغ روایت هایی میریم که در هیاهوی تاریخ صداشون گم شده و یا شاید به طور عمد در سایه نگه داشته شدن. نوبت جنگ ویتنامه، جنگی طولانی، پرهزینه و بیپایان برای مردمی که قربانی شدند، برای قدرت هایی که آزمودند و برای جهانی که تماشا کرد. آقای ساجدی، روایت شما رو میشنویم از جنگ ویتنام.
قبل از اینکه من جنگ ویتنام رو پشت پرده هاش رو توضیح بدم، برای شنوندگان عرض کنم که این جنگ 12 روزه
بله.
خودش پشت پرده های بسیاری داره، قابل توجه است که در زمان ما بله. مشخص پشت پرده جنگ 12 روزه رو عرض میکنیم، چون این قسمت جنگ
فکر میکنم شنونده ها هم منتظر هستن
خیلی.
که این رو بشنون،
چون نکات بسیاری مردم ظاهر ماجرا رو میدن ولی پشت پرده اتفاقات زیادی داریم، مثل پشت پرده جنگ ویتنام که الان خدمتون عرض میکنم. جنگ ویتنام در سال 1959 لقایت 1975 طول کشید، یعنی 15 سال. در این 15 سال جنگ ویتنام آمریکایی ها 500 هزار تلفات دادن، ویتنامی ها 3 میلیون نفر تلفات دادن. آمریکا 500 هزار تن بمب ریخت بر سر مردم ویتنام. حاصل کار این بود که نویسندگان آمریکایی در پاس از پایان جنگ اعلام کرد این جنگ جنگی بود علیه فضیلت انسانی در ویتنام. خلاصه کار
بله،
به خاطر مخالفتی که آقای کندی داشت با این جنگ، سرانجام به اتفاق خانم ژاکلین در خیابان‌های تگزاس که می‌رفتن مورد اصابت قلوله رو گرفتن. علت پشت پرده مرگ کندی هم مخالفت با جنگ ویتنام بود. هم فیلمی که آقای سیلوسترانه بازی کرده به نام راکی آخرین خون بخشی از فعالیت‌های یک سرباز فراری است که از ویتنام اینش نقشش بازی کرده که بسیار در اون مقطع سر صدا کرد و مورد توجه قرار گرفت. می‌پردازیم به اصل ماجرا. بعد از اینکه جنگ ویتنام شروع شد، این خروجیش اینقدر بود. ولی چرا این جنگ شروع شد؟ ببینید، این برآمده از دل جنگ جهانی دوم هست. جنگ جهانی دوم 1939 بود تا 1944. این 1959 شروع شد، زمانی که ژاپن قدرتمند بود، مناطق وسیعی از هندوچین رو اشغال کرد. هندوچین میشه کامبوج، لاوس و ویتنام، چون قدرت داشت. بعد از سرکوب ژاپن در جنگ جهانی دوم با بمب‌های آمریکا، عملاً فرانسوی‌ها اومدن جایگزین ژاپن شدن به عنوان استعمارگر. بعد از اینکه در ویتنام آقای هوشیمینه رهبر انقلاب ویتنام مرکز مبارزاتی درست کرد علیه استعمارگران، جنگ بسیار طولانی شد و استعمارگران از ویتنام بیرون کردند. آقای ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا برای کمک به فرانسوی ها 35 مشاور نظامی به ویتنام فرستاد تا استعمار فرانسه برگرده اونجا. شوروی از شمال و آمریکایی از جنوب اومدن ویتنام اشغال کردند. اون وقت جالب اینجاست که ویتمینه یعنی ویتنامی های جنگجو، آمریکایی ها لقب کمونیست دادن به اینا، از کمونیست کمش رو گرفتن، اونم ویتمینه شد ویتکونگ. کلمه ویتکونگ فلسفه شأن نزولش از اینجا آغاز میشه، اونا ویتمینه بودن، برای اینکه لقب کمونیست بچسبونن گفتن ویتکونگ. کتابی در اون مقطع منتشر شد به نام اینکه هر ویتکونگ 1 میلیون دلار. برای سرکوب هر ویتنامی 1 میلیون دلار آمریکایی‌ها هزینه کردند که اون 500 هزار تن بمب رو بریزن به سر اینها. نکته جالب اینجاست که مردم ویتنام از چه سلاحی استفاده می‌کردند. در یک قسمتش این بود که هزاران زنبور رو تربیت کرده بودند در اتاق‌هایی، با خون آمریکایی ها اینا آغشته کرده بودند که این زنبور به شدت به دنبال بوی خونی میگشت که متصاد شده از خون آمریکایی هاست. موقع آمریکایی حمله میکردن این زنبور ها رها میکردن. شاید صدها آمریکایی بدین ترتیب جان خودشون از دست دادن. در همین کتاب یک ویتکون 1 میلیون دلار کاملا به اینها توضیح میدن. آرام آرام شوروی از شمال اومد و ویتنام بین خودشون تقسیم کردن. شد ویتنام شمالی در اختیار کمونیست ها، ویتنام جنوبی به مرکزیت سایگون در اختیار آمریکایی ها. ویتنام شمالی چون معتقد بود همه ویتنام مال ماست. آقای هوشیمینه که مجسمش در میدان اصلی مسکو هست با یک برنامه ریزی ترفند جدید با امکانات اون روز حمله کردن در مناطق ویتنام جنوبی. آمریکایی‌ها با خفت خاری از پشتبون به سفارت سایگون که یه سرچ شما صادر کنید تصویرش مشخص که هلیکوپتر از اون بالا میفته کل ویتنام جنوبی رو اشغال میکنن. چرا این اتفاق افتاد؟ فقط برای اینکه در پس پرده تصفیه‌هایی بود بین شوروی آن روز و آمریکایی‌ها. خروجی کارچی برای اینکه ملت ویتنام اینجا بیدار بشه. بیدار از نظر اونها. جنگ کره که در بعد بهش اشاره می‌کنیم و جنگ ویتنام زاییده جنگ جهانی دوم بود. برای اینکه تصفیه حساب بشه در جهان همه اقمار به نفع سیاست‌های آمریکا و یا شوروی آن روز. و بعد از فروپاشی شوروی بود که به دلیل اعلام جهان تک قطبی آمریکایی‌ها نظم نوینی برگزار شد که تشعشعاتش شما الان داری می‌بینید. ویتنام آن روز فدا شد تا بتواند ثابت کند که میتوان در برابر غربی‌ها در برابر قدرت‌ها بایستیم. شالوده ماجرا ست اصل بود.
بله.
یک اینکه اگر همه مردم با هم متحد بشن میتوانند به آینده امیدوار بودن، کاری که ویتنامی ها کردن. دو، این جماعت حول یک محور جمع شدن، رهبر خودشون آقای هوشیمینه. اگر شما رهبریت اینجا حذف کنی از جنگ ویتنام چیزی نمیمونه. و سه، مردم ویتنام با دادن 3 میلیون تلفات امیدوار به آینده بودن. اینها درس هایی است که از جنگ ویتنام استخراج میشه و برای همه جنگ ها مؤثر هست. پس وحدت عمومی مردم، حول محور رهبری و امید به آینده، مردم ویتنام را از چنگال آمریکایی نجات داد و امروز جنگ ویتنام در تاریخ به عنوان اسطوره صبر و مقاومت در جهان همچنان مطرح است.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای ساجدی. روایت جنگی رو مطرح کردید که در واقع پشت پردش قدرت هایی بودن که هر کدوم میخواستن قدرت خودشون رو بله به دیگری ثابت بکنن و به نوعی انگار تقسیم اراضی بود بین خودشون که این سهم من هست و حساب جهانی است. خیلی متشکرم از شما جناب آقای ساجدی. باز هم صحبتاتون رو در بخش های دیگر میشنویم.
جنگ ویتنام به طولانی ترین و یأس‌انگیز ترین جنگ آمریکا تا به آن زمان تبدیل شد. سربازان ایالات متحده از مارس 1965 وارد ویتنام شدند و خیلی زود مانند سربازان فرانسوی با آتش دشمن روبرو شدند. هوشیمین و فرماندهان نظامیش درست مانند نبردشان با سربازان فرانسوی مطمئن بودند که با تلفیق جنگ چریکی و تاکتیک های جنگ کلاسیک می توانند آمریکایی‌ها را شکست بدهند. با گذشت زمان روشن شد که نه تنها آمریکایی‌ها و متحدان آنها در ویتنام جنوبی نمی توانند روحیه مبارزه را در دشمن از بین ببرند، بلکه با توجه به قلمروهای تسخیر شده گام چندانی نیز به سوی پیروزی در جنگ بر نداشتند. از نظر آمریکایی‌ها دلیل این ناکامی تا حدی تاکتیک‌های تجربی در جنگ بود. جان کری، کهنه سرباز مدالداری که بعدها سناتور ایالات متحده شد، در باب عبث بودن آشکار استراتژی نظامی که او خود در حین عملیات در ویتنام شاهدش بود، میگوید مأموریت‌های معمول کاملاً بی‌معنا بودند. منطقی که بخش فرماندهی در ویتنام برایمان شرح می‌دادند این بود که ما داریم حضورمان را در دل صفوف دشمن به آنها تحمیل می‌کنیم. بودند سربازانی که اعتقاد داشتند ما با کمونیسم می‌جنگیم و این جنگ عالی و مهم است و همه این سربازان در باطلاق جنگ فرو رفتند. اما به گمان من اکثر سربازان این را باور نداشتند. اکثر آنها به تدریج متوجه می شدند که ما هیچ منطقه ای را به تسخیر خود در نمی آوریم.
برنامه سایه روشن تاریخ با زبانی صمیمی اما دقیق برای شنونده ای طراحی شده که هم اهل تأمل و هم پرسشگر، نه اهل حیاهو، نه راضی به روایت‌های سطحی، بلکه دنبال لایه‌های پنهان واقعیت. ما با او از تاریخ حرف می‌زنیم، نه از روی تقویم، بلکه از میان اسناد، گفتگوها، کشف‌ها و آنچه دیده نشده یا نادیده گرفته شده. مخاطب ما کسیه که می‌دونه تاریخ فقط قصه دیروز نیست، بلکه نقشه راه امروز و فرداست.
معماری قدرت.
اما بخش معماری قدرت و موضوعی که امروز می‌خوایم در این بخش صحبت بکنیم. در معماری قدرت در این بخش به اصولی سر می‌زنیم که شکل دهنده سیاست و سلطه بودند، از پشت میزهای ریاست جمهوری تا میدانهای نبرد اقتصادی. این هفته موضوع ما دکترین ویلیام مکیندیه، رئیس جمهوری که آمریکا رو در آستانه قرن بیستم وارد عصر جدیدی از توسعه طلبی و مداخله گری کرده. با آقای ساجدی همراه میشیم تا بدون تعارف نقشه قدرت مکندی رو مرور بکنیم، از کوبا تا فیلیپین و از سیاست تا استعمار. بفرمایید.
آقای جنرال مکینلی، رئیس جمهوری جمهوری‌های آمریکا، از سال 1897 تا 1901 رئیس جمهور آمریکا بود که بعد از این روزولت اومد سر کار. چرا آقای مکینلی در جهان معروف شد و دکترینش پایدار شد؟ ایشون معتقد بود که دکترین من تصرف زمین‌های ماوراییه. تصرف سرزمین‌های ماورایی جدایی از مناطق ایالات متحده آمریکا، ما باید بتوانیم هرچی بیشتر سرزمین اضافه کنیم به این حاکمیت. چه اتفاقاتی افتاد؟ جزایر پورتوریکو، جزایر هونولولو به مرکز هوایی در اقیانوس آرام با 20 میلیون دلار داد مجمع جزایر فیلیپین رو گرفت، جزایر گوام در اقیانوس آرام و بسیار از نکاتی دیگه، از جمله قرار زمینه‌های قرارداد پاناما رو امضا کرد. اینا همه اضافه شد به مجموعه مایملک‌های کشور آمریکا. برخی معتقدند که یکی از مرادهای ایشون تبعیت از سیاست آقای جانسون بود. جانسونی بود که 100 سال قبل از این نواحی شمالی آلاسکا رو از روسیه تزاری خریداری کرد به قیمت 7,600,000 دلار. منطقه آلاسکا، حال مونش کاری نداره. اگه شما در احوالات آقای ترامپ مطالعه کنی، آقای مکلی مقتدای آقای ترامپه. چرا ترامپ میگه جزایر گرینلند مال ماست؟
بله.
چرا ترامپ میگه کانادا ایالت 51 ماست؟
بله.
چرا ترامپ میگه پاناما مال ماست؟ و چرا ترامپ میگه اروپا باید هزینه‌اش رو بپردازه؟ برای اینکه میخواد تبعیت کنه از دستاوردهای آقای جنرال مکلی،
احیا کننده همون سیاست
ها. اخیراً آقای ترامپ اعلام کرد که اگر فردایی کسی خواست بره کره مریخ برای سیاحت و کاما، از ویزاش اما باید بگیره. ببین میزان امیال زیاد خواهی آدم چقدر هست، چه کسی مرید مراد این هست؟ آقای مکلی. و در پس این پرده است که شما میفهمید ترامپ چرا این اصلا نظر رو داره میکنه. بخواد در تاریخ ثبت شه و این جزایه و این جایزه صلح نوبل که در دنبالش هست بگیره. و نتانیاهو نامه نوشته و جای تاسف است واقعا که یک جانی نامه مینویسه به جایزه نوبل در سوئد که آقا ایشون لیاقتشو داره، چون ایشون زیاد خواه هست، میخواد سرزمین های بیشتری رو تصرف کنه. پشت پرده این اظهارات آقای ترام، اظهارات و امکانات آقای مکلی خوابیده که در حدود 70-60 سال پیش این تصرفات رو انجام داده. پس اگر آقای ترام بتواند اون زیاد خواهی ها رو انجام بده، نام ایشونم چون آقای مکلی در زمره سیاست مدارانی بود که سرزمین های آمریکا رو برای خودش تصرف کرد. این جمله رو بگم که شارون نخست وزیر هلاک شده اسرائیل در آخرین اظهار نظرش بودو رفته بود آمریکا، گفته بود ما جزیره غرق نشدنی شما هستیم، شما باید به ما کمک بیشتری بکنید، تمام جزایر شما یه روز ممکن نباشن، اسرائیل جزیره ثابت شما هست. بخشی از همون امیال زیاد خواهانه آمریکایی ها در این زمینه.
بله، متشکرم. سپاس فراوان. این هم بخش معماری قدرت که تقدیم حضور شما کردیم.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته شده.
گاهی حقیقت لابلای روایت‌ها گم می‌شود.
و گاهی آنچه گفته نمی‌شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ روایت‌های مبهم را به پرسش می‌کشیم.
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می‌کنیم.
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه‌ای از حقیقت می‌گردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
اینجا سایه روشن تاریخه، نگاهی دیگر به آنچه گذشته و آنچه هنوز باقی است.
پهلوی به روایت تاریخ.
در تاریخ معاصر ما مرزها فقط خطهایی روی نقشه نبودن. گاهی زخم بودن، گاهی افتخار و گاهی هم نقطه‌ای برای معامله. در بخش پهلوی به روایت تاریخ به سراغ روزهایی میریم که امنیت و استقلال مرزها قربانی بی تدبیری یا وابستگی شد. امروز نوبت روایت اروند روده. الان و در این لحظه آقای ساجدی برای ما توضیح خواهند داد روایت اروندرود رو که چه بوده، چه اتفاقی براش افتاده. آقای ساجدی،
من با آقای ولایتی وزیر امور خارجه در جریان قطعنامه 598 سفری داشتیم به ژنو. ماجراهای خیلی مفصلی داره که در جای خودش مفصل تعریف میکنم. چرا اروندرود در جنگ ایران عراق اینقدر حادثه ساز شد؟ اسمش عوض کردن شط العرب، جنگ هایی در اون شد و اتفاقاتی که 8 سال نبرد ما در این منطقه با عراقی ها داشتیم، ریشش برمیگردی به اینجا. آقای باقر کاظمی وزیر خارجه رضاخان در سال 1316 در کتاب خودش نقل میکنه، دقیقا مستند، که یه روز نوری سعید وزیر خارجه عراق اومد پیش من، پیش آقای باقر کاظمی، گفت من خواهش میکنم به اعلیحضرت بفرمایید که ما کشور فقیری هستیم، ما بدبخت هستیم، هیچی نداریم. ما قطعی از این سرزمین شما که تو کشور بزرگی شما دارید، شما از پایین 2500 کیلومتر مرز آبی دارید، بالا آب دارید، منابع آنچنانی دارید، نفت و گاز دارید و و و و قطعیشو در اختیار ما بدید. من خاک بر سرم میشه اگر شما قطعی به من واگذار نکنید. من جواب حکومت خودم چی میدم؟ اونو منو فردا برکنارم میکنن. این دقیقاً عین جملاتی است که آقای باقر کاظمی به نقل از نوری سعید نقل میکنه
در کتاب خودش،
در کتاب خودش من. که آقای اسدالله علم در کتاب 6 جلدی خاطرات خودشم اشاره به این مسئله میکنه. میگه من رفتم خدمت اعلیحضرت، یعنی رضا خان، گفتم آقا این بندگان ضعیف خدا اومدن التماس میکنن، گریه میکنه که شما قطعی از سرزمینتون در اختیار ما قرار بدید، اگر شما ندین ما هیچی نیستیم فلان. رضا خان فکر کرد، گفت یه قطعی از مناطق آبادان این رودخونه رو بهشون بدید، آب گلالود داره، بهشون بدید بره. ما بخشی از رودخانه کارون و بخشی از سرزمین ایران رو به عراقی واگذار کردیم. همون مبدع باعث فتنه های بسیار بزرگی در جنگ شد. اصلا اختلاف مرزی ما با عراق در جنگ 1359 از همین جا آغاز میشه. چرا عراقی ها ادعای مالکیت کردن بستر مسئله اروندرود؟ شما ببینید یکی از اشتباهات بزرگ رضا خان این بود که بخش های از مناطق شمال شرق ایران رو بخشید به افغان ها و مناطق آبخیزی که هیرمند باشه بعد بیاد اراضی ایران در اختیار افغانستان قرار گیره. ما امروز بعد در جلسه گذشته دچار کمبود آب هستیم. اگر رضا خان اون خط بزرگو نمی‌کرد، این سرزمین ها رو واگذار نمی‌کرد، اصلا شاید جنگی در کار نبود. چرا انقدر ما نابخردانه تصمیم گرفتیم در تاریخمون؟ اینجاست که شما پی میبری این جنگی که ما داشتیم با عراق 8 سال طول کشید چرا بشه این دفاع مقدس؟ برای اینکه با دادن 1 میلیون شهید و مجروح و معلول وجبی این خاک جدا نشد. نمیخوام روی این مسئله زیاد حال منوف بدم. من به اعلیحضرت گفتم از اون تیکه از اینو بدیم، ما یک قصه خاک رو واگذار کردیم. اگر شما در تاریخ یک قوری بکنید، در سال 1349 یک جنگ دیگری بین ایران و عراق اتفاق افتاده بود که در مصاحبه‌ای که من با فردوس داشتم، رئیس بازرسی شاهنشاهی اون موقع بعد انقلاب، اینم در کتاب دو جلدی خودش به این مسئله اشاره میکنه که شاه به من گفتش که این جنگ برای چیه. گفتم قربان من مسئله اراضیه، چیزی که پدر شما اینا رو بخشیدن. شاه مقدار فکر کرد و تلفن بزن بفرمود این رو هوایی بررسی کن، خلاصه جنگ ظرف 9 روز تموم میشه به دلیل توافقهایی که پشت پرده بر سر مسائل اکراد داشتن ملا مصطفی بارزانی و دیگران که خودش ماجرای بسیار مفصله. علی‌ای حال، یکی از خبط